چندی قبل بوریس نامه‌ای برایم نوشت که در آن آدرس خود را ذکر کرده و توضیح داده بود که وضع زندگیش زیاد هم بد نیست. من تصور کردم وی مجدداً به هتل اسکریپ مراجعه کرده و با روزی 100 فرانک در آنجا مشغول کار شده است. خیلی امیدوار شدم و تعجب کردم که چرا آنقدر نادان و بیفکر بودم که تا آن وقت به او مراجعه نکردم. در عالم خیال خود را در رستورانی گرم و راحت حس کردم که آشپزهای آن سردماغ و سرحال هستند و در حالی که تصنیفهای عشقی می‌خوانند تخم مرغ‌ها را در ماهیتابه می‌شکنند. وعده 5 دفعه غذای حسابی را به شکم خود می‌دادم. به قدری از آینده خود مطمئن شدم که بابت مزدهایی که بعداً قرار بود بگیرم 2 فرانکونین برای یک بسته کوچک خوراکی ولخرجی کردم. صبح فردای آن روز به اقامتگاه بوریس رفتم. با کمال تعجب دیدم که هتل او مانند مسافرخانه من در یک محله کثیف قرار دارد. از درون راهروی این هتل بوی زننده پساب آشپزخانه مخلوط با بوی سوپ ترشیده به مشام می‌رسد. سوپی که بوی آن به دماغم خورد بولیون زیپ یا آبگوشت فرانسوی بود که یک وعده آن 25 سنت ارزش داشت. احساس شبهه و بدگمانی کردم، زیرا این نوع سوپ را فقط کسانی می‌خورند که از فرط گرسنگی فاصله چندانی با مرگ نداشتند. آیا ممکن است هنوز هم درآمد بوریس روزی 100 فرانک باشد؟ صاحب هتل که مرد ترشرو و بدخوی بود در دفترش نشسته بود. از او سراغ بوریس را گرفتم. وی گفت:
بله، مرد روسی تو منزل و تو اتاق زیر شیروانی زندگی میکنه.
پس از طی 6 رشته پلکان باریک و مارپیچ هرچه بالاتر میرفتم بوی سوپ کذایی بیشتر به مشامم میرسید. بالاخره به اتاق بوریس رسیدم و دقلباب کردم، اما بوریس جواب نداد. ناچار در را باز کردم و داخل اتاق شدم. اتاقی بود به مساحت 10 فوت مربع که فقط از سوراخی که به سقف داشت روشنایی می گرفت. تنها اساسیه آن را یک تخت خواب آهنی باریک، یک صندلی و یک دستشویی که فقط روی یک پایه قرار داشت تشکیل می داد. خط طویلی از ساس مانند زنجیر و به شکل اس به آهستگی روی دیوار بالای تخت خواب بوریس در حرکت بود. بوریس لخت خوابیده بود و شکم گندهش از زیر شمد کثیف چون تپهی به نظر می آمد. جای نیش حشرات روی سینهش دیده می شد. پس از ورود من از خواب پرید و چشمهایش را مالیده و قرولند کنان گفت:
یا عیسی مسیح، آخ که کمرم شکسته.
من پرسیدم: موضوع چیه؟
کمرم شکسته، تمام شب رو زمین خوابیدم. عیسی مسیح، اگه بدونی که چقدر کمرم درد میکنه.
بوریس عزیز، آیا تو مریضی؟
نه، مریض نیستم، فقط از گرسنگی دارم میمیرم. اگه به همین ترتیب بگذره مرگم حتمیه. از طرفی خوابیدن روی زمین و هفته با روزی 2 فرانک زندگی کردن واقعا مصیبت‌بار و وحشتناکه. بد موقعی اومدی دوست عزیزم.
چون حال بوریس بسیار وخیم بود نمیتوانستم سوال کنم آیا هنوز در هتل اسکریپ کار میکند یا نه، لذا با عجله پایین رفته و 1 عدد نان برایش خریدم. بوریس روی نان افتاد و نصف آن را بلعید. همین که حالش بهتر شد روی تخت خواب نشست و شرح حال خود را بیان کرد. بوریس پس از ترک بیمارستان به علت معیوب شدن پایش نتوانسته بود شغلی پیدا کند، لذا تمام پولهایش را خرج کرده و اساسیه خود را به گرو گذاشته بود و چندین روز بود که گرسنگی می کشید و چون جایی برای خوابیدن نداشت مدتی پشت بشکه های خالی شراب در یک اسکله خوابیده و مدت 14 شب نیز در این اتاق با یک مکانیک کلیمی به سر می برد. اینطور که معلوم بود مرد کلیمی 300 فرانک به بوریس بدهکاری داشته و به جای آن اجازه می دهد بوریس هر شب روی زمین اتاق او بخوابد و هر روز 2 فرانک برای غذا در ازای بدهیش به وی بپردازد. 2 فرانک فقط قیمت 3 عدد نان و 1 فنجان قهوه بود. مرد کلیمی هر روز صبح ساعت 7 به دنبال کار خود می رفت. چون جای خواب بوریس زیر سقف بود و باران به رویش می بارید، لذا پس از رفتن مرد کلیمی، بوریس از تخت خواب وی استفاده می کرد. اگرچه سازها روی تخت مانع خوابش می شدند، ولی لااقل کمرش راحت بود و روی زمین درد نمی گرفت. مراجعه من به بوریس جهت کمک گرفتن که حال روزش از من بدتر بود، ناامید کننده بود و فایده ای نداشت. به بوریس گفتم که فقط در حدود 60 فرانک برایم باقی مانده است و باید هرچه زودتر در صدد پیدا کردن کاری باشم. در این وقت بوریس که بقیه نان را خورده و سرحال آمده بود، چانهش گرم شد و با بی‌صبری گفت:
آه خدای من، دیگه واسه چی ناراحتی؟ 60 فرانک، شانس خوبیه.
سپس به من اشاره کرد لنگه کفشی را به او بدهم تا سازهایی که داشتند به تخت خوابش نزدیک می شدند را بکشد. من گفتم: فکر میکنی در پیدا کردن کار شانسی داشته باشیم؟
شانس؟ مسلمه که داریم. من کارایی تو نظرم دارم. قراره یه رستوران روسی ظرف چند روز آینده تو خیابون کمرس افتتاح بشه و من مدیر اونجا بشم. بنابراین به آسونی میتونم شغلی تو آشپزخونه بهت واگذار کنم. ماهیانه 500 فرانک حقوق برات تعیین میکنم و از غذای اونجا هم میتونی استفاده کنی. اگه شانس داشته باشی انعامم میگیری.
ولی به زودی من بایستی کرایه اتاقمو بپردازم.
فکرشو نکن. برای اونم راه حلی پیدا میکنیم. من چندین کارت ویزیت تو آستین دارم که همه صاحبای اونجا تو پاریسن و به من بدهکارن. یکی از اونا تعهد کرده که به زودی زود بدهی خودشو بده. به علاوه معشوقام هم در نظر داشته باش. خودت که میدونی زن هیچ وقت آدمو فراموش نمیکنه. کافیه که من از اونا درخواست کنم تا فوراً به ما کمک کنن. ضمناً اینطور که مرد کلیمی میگه، قراره چند دستگاه مولد برق از یه کارگاهی که توش کار میکنه بدزده و هر روز 5 فرانک به ما مزد میده تا اونا رو قبل از فروش تمیز کنیم و بهش تحویل بدیم. همون 5 فرانک به تنهایی برامون کافیه. ببین دوست من، قصه نخور دیگه. هیچ کاری از پول در آوردن آسونتر نیست. خب حالا اجازه بده برای پیدا کردن کار بیرون بریم. نترس، ما هیچ وقت از گرسنگی نمی میریم. همه اینا از نتایج جنگه. من بدتر از اینا زندگی کردم. مطلب اینه که انسان باید تو زندگی همیشه استقامت و پشتکار داشته باشه. همیشه شعار فوش سردار فرانسوی رو به خاطر داشته باش: حمله، حمله، حمله.
قبل از اینکه بوریس تصمیم بگیرد از تخت خواب خود بلند شود، روز به نیمه رسیده بود. از لباس‌هایی که برایش باقی مانده بود، یک دست لباس با یک پیراهن، یک یقه و کراوات، یک جفت کفش کهنه و یک جفت جوراب که پر از سوراخ بود. همچنین پالتویی داشت که تمام آن وصله خورده بود و یک جامدان مقوایی کهنه که 20 فرانک بیشتر ارزش نداشت. البته این جامدان برای او خیلی مهم بود، چون صاحب هتل تصور می کرد داخل آن پر از لباس است و این احتمال وجود داشت که بدون آن بوریس را از مسافرخانه بیرون بیاندازند. بیشتر محتوای این جامدان کذایی را همان مدال‌ها و عکس‌های یادگاری بوریس و مقداری خردریز دیگر و یک بسته بزرگ از نامه‌های عاشقانه تشکیل می‌داد که با دقت و سلیقه خاصی از آنها مراقبت می‌کرد. با تمام این احوال بوریس سعی داشت ظاهر خود را مرتب و پاکیزه نگه دارد. صورتش را با یک تیغ کهنه و بدون آب و صابون اصلاح کرد. طوری کراواتش را بست که سوراخ‌های آن دیده نشود و سوراخ‌های تخت کفشش را با روزنامه گرفت تا هنگام راه رفتن پاهایش روی زمین نباشد. بالاخره پس از پوشیدن لباس با مهارت خاصی مقداری جوهر به محل سوراخ‌های جوراب خود که از مچ پایش معلوم بود مالید تا سوراخ‌ها همرنگ جوراب در آمده و پایش از زیر جوراب پیدا نباشد. به طوری که پس از آن همه پیرایش هیچ کس تصور نمی کرد اخیراً صاحب این لباس مدتی در زیر پل‌های رودخانه سن بیتوته کرده است. دو نفری به کافه کوچکی که محل معروفی جهت ملاقات مدیران هتل و گارسون‌ها بود رفتیم. در قسمت عقب این کافه اتاقی شبیه غار وجود داشت که کارگران مختلف از گارسون‌های جوان و زرنگ و گارسون‌های متوسط که از سیمایشان به طور وضوح دیده می‌شد گرسنه هستند گرفته تا آشپزهای چاق و فربه با گونه‌های سرخ، ظرفشوها با لباس‌های چرب و روغنی، پیرزن‌های فرتوت جاروکش همه به ردیف نشسته بودند. جلوی هر کدام یک فنجان قهوه سیاه که هیچ یک به آن دست نزده بودند به چشم می‌خورد. در حقیقت این محل یک مرکز استخدامی به شمار می‌رفت و پولی که برای قهوه خرج می‌شد حق العمل صاحب کافه محسوب می‌گردید. گاهی مرد فربه مهمی که به نظر می‌رسید صاحب کافه باشد وارد سالن می‌شد و با متصدی بار صحبت می‌کرد. متصدی بار نیز یکی از کارگران حاضر را صدا می‌زد، اما این شخص نه من و نه بوریس را صدا نکرد. بناچار پس از 2 ساعت معطلی کافه را ترک کردیم، چون برای خوردن یک قهوه بیش از 2 ساعت نمی توانستیم آنجا بنشینیم. بعدن که خیلی دیر شده بود فهمیدیم که بایستی 20 فرانک به متصدی بار رشوه می دادیم تا او شغلی به ما واگذار کند. از آنجا به هتل اسکریب رفته و 1 ساعت نزدیک در آن معطل شدیم به امید اینکه مدیر هتل بیرون می آید و او را می بینیم. اما از مدیر خبری نشد. به ناچار به خیابان کمرس رفتیم تا رستوران جدیدی که قرار بود مجدداً افتتاح شود را پیدا کنیم. این رستوران هم بسته و صاحبش بیرون رفته بود. شب فرا رسید. تا آن موقع ما 14 کیلومتر راه رفته و در خیابانها پرسه زده بودیم. چنان خسته شدیم که ناچار با پرداخت 1.5 فرانک از طریق مترو خود را به خانه رساندیم. پیاده راه رفتن بوریس با آن پای ناقص واقعا مصیبتی بود. با گذشتن آن روز امید او کم کم تبدیل به یأس شد، به طوری که پس از بیرون آمدن از مترو کاملا ناامید به نظر می رسید. لذا اظهار داشت دنبال کار گشتن بیفایده است و هیچ چاره‌ای نداریم جز این که به دزدی برویم.
آره دوست من، دزدی بهتر از اینه که از گرسنگی بمیریم. بارها این نقش رو با خودم کشیده بودم. یه مرد چاق متمول آمریکایی کنار یکی از جاده‌های خلوت مونپارناس یه سنگ صاف داخل جوراب زنونه، بعدش هم دنگی توی سرش، بعدم جیباشو خالی میکنیم. این کار کاملا عملیه، اینطور نیست؟ بله، از این کار نباید شونه خالی بکنیم. به خاطر داشته باش که من یه سرباز شجاعم.
اما عاقبت بوریس این نقشه را هم نپسندید و علت آن را این که ما 2 نفر خارجی هستیم و زود شناخته می شویم ذکر کرد. هنگام برگشتن به منزل آن 1.5 فرانک دیگر را هم خرج خرید نان و شکلات کردیم. بوریس سهم خود را با حرص و ولع زیاد خورد و مثل همیشه خوراکی مانند کنیاک او را شنگول کرد و سرحال آورد. مداد را برداشت و صورتی از اشخاصی که امکان داشت به ما شغلی بدهند را تهیه کرده و گفت:
چند نفری هستن که میتونن به ما کار بدن؟ دوست من، فردا یه کاری برای خودمون پیدا میکنیم، چون من خبره این کارم. فکرشو نکن، خوشبختی همیشه متغیره. از طرف دیگه هر دوی ما صاحب مغز و شعوریم و کسی که فکر و شعور داشته باشه مطمئن باش هیچ وقت از گرسنگی نمیمیره. شعور ذاتی قبل از هر چیز برای انسان پول میسازه. یه زمانی رفیقی داشتم اهل لهستان که مرد زیرک و باهوشی بود. فکر میکنی کارش چی بود؟ یه انگشتر طلا میخرید و اونو به مبلغ 15 فرانک به گرو میذاشت. همونطور که میدونی اغلب منشیا بیدقت و سربعوان، برای همین بعد اینکه منشی نوع طلای انگشتر رو تو رسید ذکر میکرد، رفیق من با تردستی کلمه الماس رو هم به اون اضافه میکرد و مبلغ 15 فرانک رو هم به مبلغ 15,000 فرانک تغییر میداد. خیلی صاف و ساده و بیدرد سر. طبق همون رسید جعلی و با گرو گذاشتن اون توی جای دیگه به عنوان یه سند معتبر و گرانبها هزارها فرانک به جیب میزد. مقصودم اینه که انسان باید مغزشو به کار بندازه.
تمام شب بوریس در آرزوهای دور و دراز خود غوطه‌ور بود و با امیدواری کامل از هر دری صحبت میکرد. از هنگامی که در یکی از هتل‌های نیس یا بیاریتس گارسون می‌شویم، از داشتن اتاق‌های تمیز و مرتب و معشوقه‌های زیبایی که برای خود دست و پا خواهیم کرد سخن می‌گفت. بوریس در اون وقت شب به قدری خسته و کوفته بود که نتوانست فاصله 3 کیلومتر راه را تا مسافرخانه‌ای که در آن اقامت داشت طی کند. لذا کت خود را دور کفش‌هایش پیچید و به جای بالش زیر سرش گذاشت و روی زمین اتاق من به خواب رفت. روز بعد باز هم موفق نشدیم کاری پیدا کنیم. 3 هفته می شد که شانس از من برگشته بود. درست بود که با پرداخت 200 فرانک خیالم از بابت کرایه منزلم راحت بود، ولی فراهم کردن سایر ملزومات زندگی روزمره به بدترین وضع پیش می رفت. روزهای متوالی من و بوریس بدون مقصد در شهر بالا و پایین می رفتیم و بدون اینکه بتوانیم کاری پیدا کنیم خسته و گرسنه ساعتی 2 مایل راه طی می کردیم. یک روز به خاطر دارم که 11 بار از روی پل رودخانه سن رد شدیم. ساعتها بدون داشتن مقصد خارج از هتلی که قرار بود به ما کار بدهند وقت خود را تلف می کردیم و همین که مدیر هتل بیرون می آمد در حالی که کلاه کپ خود را در دست داشتیم به او مراجعه می کردیم، اما همیشه همان جواب را می شنیدیم.
شما 2 نفر رو که یکی پاش ناقص و اون یکی تجربه تو کار نداره لازم نداریم.
یک بار نزدیک بود هر دوی ما استخدام شویم و آن هنگامی بود که مشغول صحبت با مدیر هتلی بودیم. بوریس بدون اینکه روی عصایش تکیه کند ایستاد و طوری وانمود کرد که سالم است. مدیر هتل متوجه پای اون نشد و در جواب گفت:
بله، 2 نفر کارگر برای خدمت تو زیرزمین هتل احتیاج داریم. شاید بتونیم از وجود شما استفاده کنیم. بیایید 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 تو.
سپس بوریس با پای ناقص خود حرکت کرد. ولی مدیر هتل گفت:
شما شل میزنید. متاسفیم.
برای یافتن کار اسم خود را در آژانس ها نوشتیم و به آگهی های استخدام پاسخ دادیم. اما هر جا قدم میگذاشتیم سست میشدیم، چون در عرض نیم ساعت هر کاری که پیدا میشد از دست میدادیم. یک بار دیگر هم شانس یافتن شغلی را به دست آوردیم و آن نظافت و تمیز کردن خطوط راه آهن بود. اما در آخرین لحظه به علت اینکه فرانسوی‌ها در ارجاع کار حق تقدم داشتند، عذر ما را خواستند. دفعه دیگر به آدرس یک آگهی روزنامه که کارگر سیرک می‌خواستند مراجعه کردیم. وظیفه ما جابجا کردن نیمکت‌ها و تمیز نمودن قفس حیوانات بود. علاوه بر این میبایستی در حین اجرای نمایش روی 2 عدد تشت بیستیم تا یک شیر گردن کلفت از وسط پای ما عبور کند. ناچار 1 ساعت قبل از وقتی که در آگهی تعیین شده بود به محل مراجعه کردیم، ولی در آنجا 1 صف 50 نفری منتظر نوبت بودند. از قرار معلوم شغل شیربازی سخت مورد توجه آنها قرار گرفته بود. خود من نیز برای ارجاع شغلی به یک آژانس مراجعه کردم. پس از مدتی آژانس به دنبالم فرستاد و گفت شخص موقر و محترمی که ایتالیایی است می‌خواهد انگلیسی بیاموزد و اضافه کرد هرچه زودتر نزد وی رفته و صحبت کنم. ضمناً تأکید کرد ساعتی 20 فرانک بابت حق تدریس با او قرار بگذارم. من و بوریس از اینکه شانس خوبی به سراغمان آمده بود اما نمی‌توانستم از آن استفاده کنم سخت ناراحت و مایوس بودیم، چون با کت کهنه من که آرنج آن به کلی پاره و سوراخ شده بود مراجعه به آژانس را غیر ممکن می ساخت و موجب آبروریزی می شد. ولی به فکرم رسید که از کت بوریس استفاده کنم. گرچه رنگ کت او به شلوار من نمی خورد، ولی چون رنگ شلوار خاکستری بود تا اندازه‌ای با کت هماهنگی داشت. عیب دیگر کت گشادی آن بود که مجبور شدم دکمه های آن را باز گذاشته و 1 دستم را هم در جیب بکنم تا گشادی آن معلوم نشود. به هر حال با عجله بیرون آمدم و 75 سنت هم کرایه اتوبوس دادم تا به آژانس رسیدم. اما بدبختان مرد ایتالیایی به علت انصراف از آموختن انگلیسی پاریس را ترک گفته بود. روز بعد بوریس پیشنهاد کرد به محله هالز بروم و به عنوان باربر شغلی پیدا کنم. ساعت 4:30 صبح هنگامی که کارها جریان داشت و روبه راه بود به آنجا رفتم. مرد کوتاه قد چاقی که 1 کلاه شاپو به سر داشت باربرها را راهنمایی می کرد. نزد او رفته و تقاضای کاری کردم. قبل از اینکه جواب بدهد دست راستم را گرفت و کف آن را نگاه کرد و گفت:
ببینم تو زورمند و قوی هستی؟
به دروغ گفتم: بله خیلی قوی هستم.
بذار ببینم میتونی اون صندوق بلند کنی یا نه؟
صندوق بسیار بزرگی پر از سیب زمینی بود که نه تنها نتوانستم آن را بلند کنم، بلکه حتی از حرکت دادن آن نیز عاجز بودم. مرد کلاه شاپویی نگاهی به من کرد، سپس شانه هایش را بالا انداخت و به طرف دیگر رفت. من هم راه خود را در پیش گرفته و رفتم. پس از اینکه مسافتی دور شدم به عقب نگاه کردم و دیدم 4 مرد گردن کلفت سر همان بار را گرفته و می‌خواهند آن را روی گاری بگذارند. شاید وزن صندوق در حدود 150 کیلوگرم بود و چون مرد کلاه شاپویی دید به دردش نمیخورم، بلند کردن صندوق را بهانه‌ای قرار داد تا از دستم خلاص شود. در پاره مواقع و در لحظاتی که بوریس سر حال و کاملا خوشبین و امیدوار بود، 50 سنت برای خرید تمبر مایه میگذاشت و برای دریافت پول به یکی از معشوقه هایی که او را ترک کرده بودند نامه بلند بالایی می نوشت، ولی در این مدت فقط یکی از آنها جواب داد و این زن علاوه بر این که معشوقه بوریس بود، مبلغ 200 فرانک نیز به وی بدهکار بود. به محض اینکه بوریس نامه را دید و خط معشوقش را شناخت، ذوق زده شد و دوتایی مثل بچه‌ای که شیرینی‌های خوشمزه‌ای دزدیده و بخواهد مخفیانه بخورد، نامه را به اتاق بوریس بردیم. ابتدا بوریس آن را خواند، سپس به آرامی به دست من داد. متن نامه چنین بود: گور کوچولوی دست پرورده من، به محض اینکه نامه زیبا و دلربایت را با آرزو و مسرت باز کردم، به یاد روزهای خوش عشقمان افتادم، به یاد آن بوسه های گرم و آتشینی که از لبهایم برمی داشتی. آه که این خاطره ها چون عطر گلهایی است که رایحه آن تا پایان عمر در مشامم باقی است. برای 200 فرانکی که درخواست کرده بودی، افسوس که برایم غیر مقدور است. عزیزم، تو نمیدونی که با شنیدن پریشانی و گرفتاریت چقدر متأثر و ناراحت شدم. اما عزیزم چه میشود کرد؟ چاره چیست در این زندگی پر از درد و غم؟ درد و غمی که برای هر کسی پیش میآید، من جمله خود من که سهمی از آن دارم. خواهر کوچکم مدتی است که مریض است. آه کوچولوی بیچاره که چقدر رنج میبرد و من نمیدانم از کجا پول بیاورم به دکتر بدهم. تمام پولهایمون را خرج کردیم و روزهای بسیار سختی را می‌گذرانیم و در حال از بین رفتنیم. گور کوچولوی من، شهامت را از دست نده. به خاطر داشته باش که روزهای سخت زندگی باقی نمی‌ماند و گرفتاری‌ها و پریشانی‌ها بالاخره پایان می‌یابد. عزیزم، مطمئن باش هیچگاه از خاطرم محو نخواهی شد و خواهش می‌کنم صمیمانه‌ترین عشقم را بپذیر. من همان کسی هستم که هرگز تو را فراموش نمی کند. معشوقه تو ایون. این نامه چنان بوریس را مایوس کرد که یک سر به رخت خواب رفت و آن روز دیگر اصلا دنبال کار نگشت. 60 فرانک موجودی من در حدود 14 روز دوام آورد. دیگر برای رفتن به رستوران تظاهر نمی کردم، بلکه من و بوریس در اتاق غذا می خوردیم. یکی از ما روی تخت خواب و دیگری روی صندلی می نشست. بوریس 2 فرانک روزانه خود را روی 3 یا 4 فرانک من می گذاشت و ما با آن مقداری نان، سیب زمینی، شیر و پنیر می خریدیم و روی چراغ الکلی من سوپ هم درست می کردیم. یک بشقاب گود، یک قهوه خوری و یک قاشق وسایل اتاق ما را تشکیل می داد. هر روز در انتخاب ظرف‌ها برای خوراک بین ما جر و بحث و تعارفات مؤدبانه رد و بدل می شد، زیرا بشقاب جای بیشتری برای غذا داشت و هر روز بر اثر تعارف زیاد بوریس زودتر تسلیم می شد و بشقاب نصیب او می گردید. البته من باطنن از این مرد رندی او عصبانی می شدم. در پاره شبها نان بیشتر بود و در بعضی شبها کمتر. لباسها و ملحفه های من چرک و کثیف شده بود و 3 هفته می گذشت که من روی حمام را ندیده بودم. بوریس می گفت ماه هاست که او حمام نرفته است. فقط داشتن توتون سیگار همه این مشقات را قابل تحمل می کرد. زیرا چندی پیش بوریس از یک سرباز، زیرا به سربازان توتون مجانی می دادند، 20 یا 30 بسته توتون سیگار از قرار هر بسته 50 سنت خریداری کرده بود و از لحاظ توتون کسری نداشتیم. با وجود این زندگی به بوریس بدتر از من می گذشت. بر اثر پیاده روی و همچنین خوابیدن روی زمین کمر و پای او دائما درد می کرد و با اشتهای عجیبی که داشت سخت از گرسنگی رنج می برد. اما هیچ لاغر نمی شد. بسیار امیدوار و خوشحال بود. بارها به طور جدی اظهار می کرد که شخصیت بزرگوار و مقدسی مواظب حال و همواره پشتیبان اوست و نمی گذارد در زندگی درمانده بشود و هر وقت که وضعش رو به خرابی برود جوی آبی را جستجو می کند و غالباً یک سکه 2 فرانکی در آن پیدا می کند. یکی از روزها بدون هدف در خیابان رویال پرسه می زدیم. در این خیابان یک رستوران روسی قرار داشت که برای به دست آوردن کار تصمیم گرفتیم به آنجا مراجعه کنیم، ولی ناگهان بوریس فکرش عوض شد و تصمیم گرفت به مکان مقدس برود و به قول خودش برای همان قدیس مورد نظرش یک شمع 50 سنتی روشن کند. پس از اینکه از مکان مقدس خارج شد اظهار نمود که با روشن کردن آن شمع همیشه در امان خواهد بود. سپس به عنوان تقدیم قربانی به خدایان جاویدان یک تمبر 50 سنتی را آتش زد. اما تصور می رفت خدایان او و مقدسین با هم سازش نداشتند، زیرا به همین خاطر شغلی را که قرار بود به دست بیاوریم از دست دادیم. پاره‌ای از روزها بوریس در بدترین وضع و در نهایت یأس و ناامیدی به سر می برد. او در حالی که روی زمین دراز می کشید تقریباً به حال گریه کلیمی هم اتاقی خود را نفرین می کرد، چون مرد کلیمی در پرداخت روزنامه او بد حسابی کرده و خساست به خرج می داد. از همه بدتر این که فقط این 2 فرانک بود که معاش روزانه بوریس را تأمین می کرد. لذا می بایستی تحت حمایت آن مرد کلیمی قرار بگیرد و همین مطلب سخت برای وی ناگوار بود و روحش را آزار می داد. بوریس می گفت:
تو که یه انگلیسی هستی نمیتونی درک کنی که برای یه روسی اصیل و نجیب زاده چقدر مشکل و دردآوره که تحت حمایت و ترحم یه جهود بی سر و پا قرار بگیره. دوست من، یه جهود حتی شایستگی اونو نداره که از جهود بودن خودش خجالت بکشه. فکرشو بکن که من، یه سروان ارتش روسیه، تا حالا به تو گفته بودم که با درجه سروانی تو هنگ 2 تفنگداران سیبری خدمت می کردم؟ بله، یه سروان بودم. پدرم هم یه سرهنگ بود. اما اینجا نونخور یه جهود شدم. یه جهود. الان برات شرح می دم که جهودا چجور موجوداتی هن. ماهای اول جنگ بود که ما در حال پیشروی بودیم. شب توی دهکده توقف کردیم. اونجا یه پیرمرد جهود با ریش قرمز و با یه قیافه زشت و کریه دزدانه وارد اتاق من شد. من پرسیدم چی کار داری؟ طرف گفت: جناب سروان، من برای شما یه دختر آوردم، یه دختر زیبا و جوون که فقط 17 سال داره، نرخش 50 فرانکه. من گفتم: متشکرم، میتونی اونو دوباره ببری، من نمیخوام مرض بگیرم. مرد کلیمی هم با اعتراض گفت: مرض؟ اما آقای فرمانده، هیچ نگرانی نداشته باشین، چون اون دختر خود منه. این از صفت بارزی جهود. ببین دوست من، تا به حال گفته بودم که تو ارتش روسیه توف کردم به یه جهود ننگ و آره؟ بله، ما معتقدیم که ارزش توف یه افسر روسی بیش از اینه که به صورت یه جهود فرومایه انداخته بشه.
در آن روزها بوریس به علت بیماری نمی توانست برای یافتن کار بیرون برود. لذا تا شب در رخت خواب چرکین و کثیف خود می لولید و با کشیدن سیگار و خواندن روزنامه های قدیمی خود را سرگرم می کرد. بعضی اوقات نیز با هم شطرنج بازی می کردیم و چون صفحه شطرنج نداشتیم از یک تکه مقوا استفاده کرده و حرکت مهره ها را نیز روی کاغذ می نوشتیم. از دکمه های لباس و سکه های بلژیکی و امثال آن به جای مهره استفاده می نمودیم. بوریس مانند سایر روزها شهوت شطرنج بازی داشت. همیشه می گفت قانون شطرنج بازی چون قانون عشق و جنگ است. اگر بتوانی در یکی از آنها برنده شوی، در دیگری نیز برنده خواهی شد. عقیده داشت اگر یک صفحه شطرنج داشته باشی، بر اثر شوق در بازی به گرسنگی اهمیتی نمی دهی که مسلماً این ادعا درباره من صدق نمی کرد.